بسم الله الرحمن الرحیم.
اطلاع دارید دعوایی که بین علوم تجربی و تکنولوژی در غرب با تفکر مسیحی کلیسا پیش آمد، منشأش اشکال در دو طرف بود. یه اشکال در، یعنی دعوای علم و دین نبود، دعوای نگاه مادی به علم با نگاه شرکامیز به دین بود، دعوای شرک و کفر بود، نه دعوای علم و دین. مسیحیتی که کلیسا معرفی میکرد مشرکانه بود، توحیدی نبود. چیزی که به نام علم مطرح میشد برخورد گزینشی و ایدئولوژیک از منظر مثلا پوزیتیویستی به علم بود، یعنی تفسیر صرفا مادی، نوعی ماتریالیز بود نه علم. دعوا بین این دوتا بود، بیچاره هم علم هم دین، اینا اسمشون بد در رفت. اگر قرار است علم معرفت تجربی به واقعیت باشه، علم به معنای اعم معرفت عقلی و تجربی به واقعیت، واقعیت عالم و آدم باشه، دین هم به معنای معرفت الهی، معرفت وحیانی به واقع باشه، چطور میشه که معرفت با معرفت تعارض پیدا کنه؟ معرفت با عدم معرفت دعواشون میشه، جهل با جهل نزاع داره، علم با جهل نزاع داره، اما علم با علم نزاع نداره. اگر تعارض بین علم و علم، معرفت و معرفت پیش آمد، یا تعارض نیست یا معرفت معرفت نیست. حالا اینو تو بخش بعدی عرضم بیشتر توضیح میدم، البته روشنه ولی مثال میزنم. ولی بحث پیش آمد بالاخره این نزاع که ما چیکار کنیم، هم بتونیم مسیحیت و کتاب مقدس عهدین و اینا رو نگهداریم، اتوریته کلیسا رو حفظ بکنیم، با این تناقضایی که در درون خودش هست، با تعارضایی که با عقل و تجربه و با حتی گاهی مفاهیم اخلاقی فطری و اینا پیدا میکنه. متون مقدس دست خورده، ویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم، وای بر اونها که چیزایی میشینن خودشون میتراشن به اسم دین، ثم یقولون هذا من عند الله، بعد میگن اینا دین خداست، وای بر اونها. بعد از اینکه این تحریف ها شده، مشکل این نزاع پیش آمده، سه چهار تا راه حل هم دادن. یه عده گفتن آقا بیایم بگیم بله تعارض چیکارش کنیم، جنگه، منتها تقسیم بشیم برای که بگیم تو این جنگ طرف کی باشیم، بگیم علمی نگاه میکنیم به مسائل، دین رو، مسیحیت و کلیسا رو بذاریم کنار، همین کاری که شد در غرب. یا این که بگیم نه ما میخوایم دینی به مسائل نگاه کنیم، از نگاه مسیحی و کلیسا نگاه کنیم، علم با علم مبارزه میکنیم تا بتونیم سد راهش میشیم، بعدم اگه نتونیم محدودش میکنیم، اگرم نتونیم که زورمون بهش نرسه، میریم منزوی میشیم، میریم یه گوشه دنیا رو میسپریم دست اونا، خودمون میریم در یه حاشیه جدا میشیم از بقیه زندگیمون رو میکنیم. یک الگوی تعارض بود که خودش به دو طرف جبهه تقسیم شد، که طرف حذف و حاشیه نشین شدن دین در غرب و در گفتمان حاکم بر دنیا این گفتگو چربید و غلبه کرد. یکی الگوی استقلال بود که بگیم آقا اصلا اینا دو تا حوزه هیچ رفتی به هم نداره، تفکیک کنیم حوزه علم را از حوزه دین با تعریف مسیحی. بعضیا گفتن عرصه رو نمیشه تفکیک کرد، بیام از تفکیک زبان علم و زبان دین حرف بزنیم، بگیم نه هر دوشون راجع به یه عرصه گاهی حرف میزنن، اما زبان او زبان معرفت بخشه، کاگنیتیو، این یکی زبانش نان کاگنیتیو، اصلا صحبت معرفت و علم نیست، احساساتی میخواد ایجاد کنه، نوعی نگاه شاعرانه میخواد و از این قبیل مسائل که حالا اینا هر کدوم دیگه میدونین نهله‌های مختلفی هن، هر کدوم هم اشکالاتشون با اویی که دیگه فرق میکنه، هر کدوم اشکالات خودشونو دارن. الگوی سوم برای این تعامل که گفتن تقابل نباشه تعامل باشه، الگوی گفتگو بود و اویی که بالاخره ما با هم دیگه به لحاظ معرفتی نمیتونیم کنار بیاییم، بیایم با هم گفتگو بکنیم، ببینیم چقدر از ادعاهامون رو میتونیم ما پس بگیریم، چقدر شما، و یه آتش بسی اعلام بکنیم در حوزه نظر. الگوی چهارمی بود که آقا اصلا هیچ نوع آتش بسی تو حوزه نظر نمیشه اعلام کرد، بیایم با قطع نظر از اختلافاتمون ببینیم کجاها تو حوزه عمل میتونیم با هم همکاری کنیم، مثلا تو بحث محیط زیست، تو بحث خانواده، تو بحث خودکشی، مواد مخدر، صلح همجوری رو هوا، صلح اینا بیام اینجا با هم همکاری کنیم. چون اینا معمولا وقتی که یک کسی حمله میکنه به متجاوز نمیگن هیچ وقت صلح، یا یواشکی یک چیزی میگن صلح. بعد که اون مظلوم شروع میکنه از خودش دفاع کردن، همه میریزن سر او صلح صلح. بابا چرا از نصفه به چرا به من میگی صلح؟ بریم توی حوزه ها دین و ال اسم همه مباحث هم، ولو دیپلماسی ملیتاریستی و نظامیگری و اشغال، اسم همه اینا رو میذارن علم، مجموعا همه اینا میشه علم. این طرف هم دین فقط باید بیاد بگه عشق، صلح، آشتی و پیانو بزنه با موزیک، موزیک به جای معرفت و استدلال و همه چیز. آقا استدلال چیه؟ استدلال موزیک. صلح برای چی؟ صلح برای چی نداره؟ صلح عشق، عشق به کی؟ با کدام استدلال؟ تا چه حد؟ مبنای نظریش چیه؟ نتیجه عملی چی؟ نه عشق. خب اینا یعنی مبهمگویی دیگه. همکاری علم و دین تو صحنه یعنی شما هر کار میخواید بکنید، بعد ما میایم ماسمالیش میکنیم، ما میایم توجیه میکنیم، ما میایم فضا رو آرام میکنیم. پس الگوی تعارض و تقابل با دو تا راه حل، دوم الگوی استقلال که ما جداییم از هم کاری به هم، سوم الگوی گفتگو، چهارم الگوی همبستگی و همکاری در عمل. راه‌های مختلفی طی شد، اما اتفاقی که در واقع و در عمل افتاد این بود که طرفداران ماتریالیزم تجربی به اسم علم و زیر پرچم علم عملا تبدیل شدن به گفتمان حاکم. به خصوص از نیمه دوم قرن 19 به بعد عملا در غرب عصر دین خاتمه یافته اعلام شد. یک کتابی نوشته لاپلاس در حوزه طبیعیات، تفسیر جهان، و بعد این هدیه میکنه به ناپلئون. برای اولین بار یک کتابی در این سطح اسم خدا از اولش حذف میشه، اسم خدا و مسیح و اینا رو نمیاره. بهش میگن که خب چرا اسم خدا رو نیاوردی اول کتاب؟ میگه واقعیتش اینه که دیگه نیازی ندیدم، گفتم تعارف ها رو بذاریم کنار. من دیدم الان در این کتاب میتونم جهان رو تبیین و تفسیر بکنم بدون خدا، بدون هیچ نیازی به خداوند. دیدم همه چی بدون خدا قابل تحلیله. همون نگاه امثال آگوست کونت، نگاه های پوزیتیویستی به طبیعت و بعد به جامعه، به جهان، که تو حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی بعدن همین نگاه رو اینا حاکم کردن. عصر دین که با پدیده های طبیعی رو، پدیده های جهان را و جامعه را با مفاهیم دینی بخوایم تبیین و تحلیل بکنیم گذشت. این مال دوران جهل بشر بود، صحبت از خدا و معاد و فرشته و این حرفا. بعد عصر فلسفه بافی رسید، یه قدم به جلو بود، حلقه وصل بود که بالاخره پای استدلال به میان آمد، منتها استدلال بافتنی، استدلالای انتزاعی، غیر علمی، یعنی غیر تجربی، چون آزمایشگاهی نبود، فلسفی بود دیگه، برهان. باز خوب بود، صحبت کردن از مزاج عالم و طبع و قصر و حیز طبیعی و از نمیدونم امتناع ضرورت. مرحله سوم که دیگه بشر بالغ شد و رشد بیشتری کرد، با مفاهیم علمی، یعنی مفاهیم تجربی و ریاضی و به خصوص تجربی، آمد به تبیین طبیعت پرداختیم. این دیگه عصر علمه. بنابراین عصر دین گذشت، عصر فلسفه هم گذشت، انتزاعیات. امروز که بشر بالغ شده، عصر علمه که همه چیز رو فقط با تجربه میشه فهمید و هر چه که تجربی نیست، یعنی محسوس نیست، واقعیت ندارد، اوهام است، توهمه، خرافه است. ما تا به حال خدا رو میخواستیم به عنوان خدای رخنه‌پوش، برای رخنه‌پوشی، یعنی تو تحلیل عالم و آدم هر جا میدیدیم سوراخه، نمیتونیم درست بفهمیم علت تجربی شو، میگفتیم خب خدا، اینجا رو خدا بذاریم جاش فعلا. هر جا دیوار خراب است به جاش آجر نداری، خدا رو میذاریم. بعد که آجر گیر آوردیم، مصالح به دست آمد، فهمیدیم مثلا این اتفاق به چه علت طبیعی میفته، دیگه احتیاجی به خدا نداریم. اسم خدا در فلسفه غرب بود خدای رخنه پوش. با پیشرفت علم تجربی دیگه احتیاجی به خدای رخنه پوش، God of Gaps، دیگه نیست. این خدا خدایی است که به هر چی که جهل داریم بهش، هر جا جاهلیم بهش احتیاج داریم، وقتی دیگه عالم میشیم بهش نیازی نیست. البته خدایی که کلیسا تصویر کرده بود همین مشکل هم داشت. خدای قرآن نبود، خدای موسی و عیسی و ابراهیم سلام الله علیهم نبود، این حرفا از قرن 19 اوج گرفت، از قرن 17 18 شروع شده، در قرن 19 تصریح میشه، در قرن 20 گفتمان حاکم مسلط شد بر عرصه علم. اول ماتریالیسم علمی به شکل پوزیتیویسم منطقی خودشو نشون میده، هر مفهوم فراتجربی و غیر تجربی که محسوس نیست، آزمایشگاهی نیست، از جمله مفاهیم دینی و همینطور مفاهیم اخلاقی، حقوقی، عرفانی، فلسفی، هنری، تمام اینا و از جمله مفاهیمی که به نام دین مطرح میشه، اصلا صحبت از درست و نادرست هم در مورد اینها نباید کرد. همه اینا مهملن. خدا، آخرت، اینا اصلا قابل بحث نیست. نه اینکه باطل و دروغه، قابل بحث نیست چون محسوس نیست. من چطور میتونم؟ آزمون پذیر نیست چون فقط آزمون تجربی معیاره. خب اینا که آزمون تجربی، شما با کدوم تجربه حسی میتونی آزمون بکنی که الان اینجا که خدا هست یا نیست یا معاد هست یا نیست؟ اینا با برهان عقلی، اینا برهان عقلیه. حقایقی در این عالمه که با شهود و باطنی، حقایقی هست که با عقل و برهان استدلال عقلی اثبات میشه، نه با استدلال تجربی. خب اینا البته چون افراطی بودن از سکه افتادن. کسانی که گفتن معیار تحقیق پذیری و آزمون پذیری که از نظر اونا تنها ملاک معناداری بود و هست، دیدن خود این ادعا با هیچ قانون علمی با تعریف خودشون قابل اثبات نیست. یعنی اعتبار تجربه را با تجربه نمیشود اثبات کرد. خود پوزیتیویسم رو با استدلال تجربی نمیشه اثبات کرد. تو اگه گفتی من تجربه را حجت میدانم، میگیم چرا؟ حجیت تجربه رو چطور اثبات میکنی؟ میگی تجربه میکنه؟ حجیت رو، اعتبار رو میگی میتونی تجربه کنی؟ بعد میگیم اعتبار این تجربه دوم تو چطور اثبات میکنی؟ بازم تجربه میکنم. حتی اگر تجربه محض باشی، شما هرگز نمیتونی اعتبار علمی تجربه رو اثبات کنی. اعتبار تجربه رو باز باید با عقل اثبات کرد، نه با تجربه. خب لذا این ماتریالیسم علمی که به شکل پوزیتیویسم و پوزیتیویسم منطقی مطرح شد، جریان افراطیش که خودش با هیچ قانون علمی با همون معنای پوزیتیویستی هم قابل تایید نبود و متناقض میشد، خود برباده میشد، حذف شد و بعد به شکل نئوپوزیتیویستی تعدیل شد که الان توی بحث‌های فلسفه علم که مطرح میشه، این اون پوزیتیویست اولیه نیست اصلا دیگه، خیلی رقیق شد و عقب نشینی‌های بزرگ کرد. از تجربه گرایی محض آمد تقریبا به سمت شکاکیت نزدیک شد. بعد ماتریالیسم تجربی و علمی به معنای تجربی خودش رو تو عرصه تکنولوژی، در عرصه علوم طبیعی حاکم میکنه. آثار این نوع تکنولوژی روشن میشه در بمب اتم، در نابودی محیط زیست، در تکنولوژی سینماهای پورنو، در تکنولوژی مواد مخدر، در تکنولوژی جنگ و سلاح‌های کشتار جمعی، که وقتی شما با نگاه ماتریالیستی وارد عرصه علم و تکنولوژی میشی، دیگه هیچ رابطه‌ای بین علم و تکنولوژی، نه با اخلاق، نه با تعهد، نه با حقوق، نه با مبدأ، نه با معاد، دیگه معنا نداره. به همه چی نگاه صرفا نگاه مادی خواهد بود. بعد اینا تو قرن آخر قرن 19 و تو قرن 20 از حوزه تکنولوژی و علوم طبیعی سرازیر شد به حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی. یعنی آمدن مفاهیم سیاسی، اجتماعی، حقوقی، اخلاقی، همه اینا رو هم با نگاه پوزیتیویستی تفسیر کردن. جریان ساینتیست ها پیش آمد، جریان نچرالیست ها پیش آمد. تا اینجا ماتریالیسم تجربی میگفت ما اون بخشی که مربوط به طبیعت و بعد جامعه است، اینا مسائل صرفاً علل طبیعی و مادی مطرحه، اینا تو حوزه کار ماست. ما اجازه نمیدیم کسانی به نام دین توی حوزه اظهار نظر بکنه. هرچی میگن مزخرف. نه اینجا اصلا تعارض که روشنه. هر کی میتونه از ما جدا کنید برید کنار، هرچی میخواد برای خودتون بگید. تو حوزه مسائل اخلاقی، نمیدونم دین، معنوی، دینی، حقوقی، موعظه، از این کارا، شاعری، اینا هر کی میخواد بکنه بکنه. اینا علمی نیست، واقعی نیست، چون تجربی نیست، ولی دنیا رو دست شما نمیدیم. اقتصاد، سیاست، حقوق، قدرت، تکنولوژی، اینا همه با همین مبانی ماتریالیستی ما باید اداره بشه. اینجا تا اینجا میشه ماتریالیسم علم تجربی، ماتریالیسم پوزیتیویستی. از یه لحظه به بعد یه قدم جلوتر آمدن، صحبت از امپریالیسم علم تجربی مطرح شد. به این معنا که تو عرصه معرفت شناختی اعلام کردن آقا همه حوزه هایی هم که تا حالا گفته بودن مال شما، همون جاهای هم مال ما. یعنی همین معنویت و اخلاق و دین و اینا رو هم ما میایم با نگاه پوزیتیویستی و مادی همونا رو ما میایم تئوریزه و تفسیر میکنیم. تمام اون چی که شما به نام معنویت و اخلاق مطرح میکنید تفسیر مادی داره و ما با اینا رو به شکل مادی صورت بندی میکنیم. این قدم بعدی بود که در حوزه فلسفه دین، فلسفه دین، جامعه شناسی دین، روانشناسی دین، فنومنولوژی یا بله؟ بله، نه یه چیز دیگه مقصدم بگم، نه او که پدیدارشناسی، بله، نه راجع به باستانشناسی دین حتی و تاریخ دین، بعد فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، پدیدارشناسی یا فنومنولوژی دین و همه عرصه ها رو ما میاییم راجع به همه اون مسائلی که تا حالا میگفتیم علمی و تجربی نیست، اینا رو ما میاییم تفسیر تجربی میکنیم، تفسیر علمی و مادی میکنیم. این موج جریان هایی که تو حوزه کلام جدید غرب و مباحث فلسفه دین و اینا مطرح شد منشأش تو همین حوزه های معرفت شناسی و فلسفه علم بود با این نگاه مادی و شروع کردن به فرقه سازی دینی تحت عنوان مثلا تو حوزه الهیات لیبرال پروتستان میبینید شما که میشه یک کسی اصلا به لحاظ معرفت شناختی ماتریالیست باشه، اصلا خدا و آخرت و معاد و روح و فرشته و هیچی رو قبول نداشته باشه، در این حال کشیش هم باشه، میگه من قبول ندارم، مادی هم ولیکن به فواید دنیوی بعضی از مسائل اخلاقی و حقوقی و دینی و این حرفا عرفانی و اینا سر و کار دارم، اینا رو به شکل مادی ازش استفاده مادی میکنیم، بالاخره یه آرامش مادی که میده تو جامعه، ضریب امنیت رو بالا ببره، همزیستی رو مسالمت‌آمیز کنه، این کارا از تکنولوژی و اینا بر نمیاد، اینا رو باید با همین چیزا درست کرد. یعنی نگاه سکولار به دین، نگاه دنیاگرایانه و دنیا محورانه به دین. لذا الان بحث جریان امپریالیسم مادی در عرصه معرفت شناسی بحث اخلاق سکولار، معنویت سکولار و دین سکولار رو مطرح کرد. اونی که به نام قرائت مدرن از دین میگن یه همچه قرائت هست، یعنی با حذف مبانی و اهداف و شریعت و نگاه دینی و توحیدی و الهی سعی کنیم از بعضی از مزایای دنیوی دین در عرصه اجتماعی یا در عرصه روانشناسی فردی استفاده کنیم. مثلا ما میبینیم اگر یک جامعه به مفاهیم دینی اعتقاد داشته باشن فروپاشی خانواده رو میشه کنترل کرد، بیشتر خشونت، جنگ، آدمکشی، تجاوز رو میشه کمترش کرد. خب حالا آخرت و خدا و اینا که دروغه، اما این آثار دنیوی که واقعیه که امپریالیسم مادی تجربی در عرصه علم و معرفت این بود که او عرصه‌ای هم که از نظر ما حقیقتا علمی نیست چون تجربی نیست، اونا رو ما میریم با روش خودمون استفاده میکنیم در راه مزایای دنیوی. این که یک در غرب و شرق عالم مسئله‌ای که ما یا حقایقی داریم ماوراء تجربی و مادی با تعابیر مختلف، من نمیخوام بگم همش اینا یکیه، فقط اختلاف لفظه، نه گاهی اختلاف محتوا و تفسیره، اما یک توجه معنوی به باطن عالم در تمام فرهنگ‌های شرق و غرب عالم هست. مسیحیت، یهودیت که اصلا روشنه که اینا بالاخره فرهنگ الهی‌اند، قائل به غیب عالم، قائل به معاد، قائل به خدا، قائل به آخرت، به اخلاق مسیحیت و یهودیت، همین مسیحیت یهودیتی هم که تحریف شده. غیر از اینا هم اونچه که به نام ادیان ابراهیمی نیست توجهی به مسئله درشون بوده ولو با خرافه و شرک مخلوط شده، در اونها هم توجه هست. حتی در ادیان غیر ابراهیمی در شرق و غرب عالم در طول تاریخ همیشه مورد توجه بوده، با اصطلاحات و تعابیر مختلفی گفتن. نمیخوام بگم اینا تعابیر مختلف حقیقت یکیه، نه خیر، اختلاف در محتوا و تفسیرش هم هست، اما این توجه باطنی رو عرض میکنم که یه مرتبه توی دوره قرن آخر قرن 19 و اول قرن 20 در اروپا به کلی و بدون دلیل و بدون استدلال زیر سوال بره و تمسخر بشه و حذف بشه و بگن همونا رو ما تفسیر مادی میکنیم، که حالا بعد برسن به این بنبستای دهه های اخیر که بره جریان پست مدرن برگرده بگه حالا ثابت کردیم تو دوره مدرنیته گفتن معنویت دروغه، ولی حتی اگر دروغ هم باشه ما به معنویت دروغی ساختگی شخصیش هم احتیاج داریم. پست مدرن داره فریاد غلط کردن مدرنیته است. غلط کردم که وقت گذاشتم ثابت کنم که مسیحیت، کلیسا، اون چی که به نام معنویت، اخلاق اینا به ما میگفتن اینا همش غلطه و مزخرفه به دلیلی که تجربه نیست. غلط کردم. پست مدرنیته فریاد غلط کردم مدرنیته است. منتها دیگه علاجی نیست. شما وقتی به این نتیجه رسیدی با نگاه معرفت شناسی مادی که کل معنویت دروغه، حالا با یک معنویت دروغی میخوای چطور به خودت آرامش بدی؟ حالا حجیت علم تجربی رفته زیر سوال. اساساً اینکه چی علم چی غیر علمه رفته زیر سوال دیگه. مرزی بین علم و غیر علم میگن نیست. میگن هر چی که مفید یه مشکلات شما رو حل میکنه همون رو بگو علم. هر چی که با هم قرار توافق کنیم علمه میشه علم. معیاری نداریم برای تشخیصی که چی علمه چی خرافه است. همه چی خرافه است. و به یک نگاه دیگه همه چی علمه. این که الان شروع کردن تو دوره‌های اخیر برگردیم بریم ببینیم نمیدونم عرفان‌های صحبستی چی میگن، کی چی میگه مشکلاتمون رو حل کنیم یه جور. این که توی دهه‌های اخیر بودیزم چقدر در غرب تو محافل روشنفکری غرب نفوذ کرده، یا حتی تصوف، برای که یه خلاییم او باید پرشه، ولو میگه به لحاظ معرفت شناختی مادی هم نتونیم ازش دفاع کنیم، مردشور پوزیتیویسم رو ببره. این حرفیه که دارن الان میزنن. زندگی قابل تحمل نیست اینجوری که. این مفهومی که در فرهنگ‌های مختلف گفتن، مثلا در ادبیات سانسکریت تعبیر دهیانه، در ادبیات ژاپن فرهنگ ژاپن زن، در فرهنگ چین تعبیر چانگ، چانگ چینی همون زن ژاپنی و دهیانه سانسکریت، همه اینا تقریبا به یک مفهومی به نام باطن عالم، تأمل و مراقبت، معرفت باطنی، شناخت حقیقت ای عالم که با تجربه و حس و آزمایشگاه ممکن نیست، با تفکر حصولی فلسفی هم ممکن نیست. این اصلا مبنای فرهنگ شرق و غرب در تمام عالم بوده، چه ادیان دین ابراهیمی چه دین غیر ابراهیمی، حتی مشرکین و بت‌پرستی، حتی هندویسم. خب بعد اینا توی جریان امپریالیسم مادی گفت آقا همون حوزه‌هایی هم که برای دین در غرب ما گذاشتیم، مفاهیم مثل اخلاق، تجربه دینی، روابط عاطفی که گفتیم اینا مال شما، اینا به درد نمیخوره، اینا بازیای مال شما، سیاست و اقتصاد و حقوق و تکنولوژی و مدیریت و حکومت و اینا مال ما، اینا مال شما. طرف گفت که آقا بیاین دنیا رو تقسیم بکنیم، ببین از اینجا تا اعماق آسمان ها میدونی چقدر راهه؟ میلیارد ها میلیارد کیلومتر. گفت بله. گفت ببین از این کف خونه تا پشت بام مال من، از پشت بام تا بالا همش مال تو. این دید خیلی خوبه که اینجوری که کل از زمین تا پشت بام مگه چند متره ارتفاعش؟ گفت خیلی عالی، بله اینا مال شما اونا مال ما. اینا اول اینجوری کردن، گفتن آقا از این زمین تا پشت بام 3 4 بیشتر نیست، کل زمین ایناش تا اینا مال ما، از اونجا تا بالا همش مال شما، چون اونا از نظر اینا خرافه و چرندیات. بعدن فکر میکردن که این زمین و آسمان که میگن ماده و معنا، منظور همین زمین و این آسمانه. نمیدونه که اصلا زمین و این آسمان هر دو ماده است، باطن هر دو ملکوت هر دو الهی است. زمین و آسمان معنوی که جغرافیایی نیست. در دوره امپریالیسم مادی گفتن از همون پشت بام تا بالا هم مال ما. اونجا را ما به همین روش براتون تفسیر میکنیم. قبلا گفتیم اینا تمایلات درونی علمی نیست. ماتریالیسم کلا نفی و تمسخر میکرد. امپریالیسم مادی میگه که نه، همین هم کار منه. مفاهیمی به اصطلاح دینی و معنوی و این حرفا درست علمی نیست. ولی همه اون چه که دین متکفلش شده از من برمیاد، بهترش هم برمیاد. شما با دین به چی میخوای برسی؟ میخوای آرامش ایجاد کنی؟ میخواد نشاط ایجاد کنی؟ همین چیزی که شما میگی تجربیات باطنی و معنویات و عرفان، همینا رو اولا من توجیه مادی میکنم، عنوان یک ماتریالیست اینا رو بازسازی و توجیه میکنم، ثانیا با یه ابزار دیگه همینا رو همون نتایجو بهت میرسونم. مگه نگفتن اینا تو حوزه عرفانای به اصطلاح مدرن معنویات های انحرافی همینا مطرحه دیگه؟ گفتم اون حالی که شما میگی با نماز شب و روزه و انفاق میخوای به دست بیاری، با اعتقاد به فرشته و بهشت و جهنم و اینا، ما همون رو با موسیقی، با تزریق آدرنالین، با سکس، با اینا برات به وجود میارم، با بعضی از مواد الکلی، با بعضی از افیون ها و اینا، ما همون حالات هپروتی رو برات درست می فکر میکنن. اونا هپروت اینا هم همینجوری تو هر دو حال میبینن طرف مست، خیال میکنن اینا یه نوع مستیه، مستی یک عاشق معنوی الهی رو که با ملکوت عالم در ارتباطه، با مستی شراب و الکل و سکس و اینا مقایسه میکنه، با داروهای شیمیایی و طبیعی و اینا، این فکر میکنه مستی یعنی همین شل شدن، یعنی حتی تفسیرش از آرامش باز مادیه. این خط آمده و الان توی دهها حاکم شد، مسلط شد. معنویات هم حالتهای مادی و طبیعیه، اینا ماورا طبیعی نیست. البته ما معتقدیم که بین طبیعت و ماورا و طبیعه شما یه مرزی نمیتونی بکشی که بگی آقا تا اینجا طبیعت، از اینجا باید ماورا طبیعه. ماده و معنا، جسم و روح، ترکیبشون ترکیب موزاییکی، ترکیب مکانیکی نیست. و بنابراین تا در عالم دنیا هستیم، جسم ما در روح ما و روح ما در جسم ما تأثیر گذاره. ماده و معنا رو به این شکل تفکیک مکانیکی نمیتونی بکنی طبیعت و ماورا و طبیعه رو. بله حتما جسمانیات در روحانیات تأثیر داره. مثلا تو روایت ما میگن آقا و کسایی که خیلی گوشت میخورن قساوت قلب پیدا میکنن، یعنی تأثیر تغذیه و جسمانیات در روحیات و اخلاقیات. بله تأثیر داره، عکسش هم هست، هر دوش هست. این اثر اخلاقی روت میگذاره. این عمل رو زیاد تکرار کنی، اینجوری زیاد حرف بزنی، فلان جا زیاد بری. چرا میگن تو مراقبه، میگن که آقا مراقبه چشم و گوش و زبانت باش. خب اینا واردات حسیه دیگه، مسموع و درسته، نه مرئیات و مسموعاتت مراقب باش، هر چیزی رو نبین، هر چیزی رو نشنو، هر چیزی رو نخور. خب اینا ظاهرش جسمیه، چرا میگن نکن تو مقام سلوک؟ اونا که اهل سلوک، حالا بنده که نماز صبح من گاهی قضا میشه، اونا که سلوک، من سالک نیستم ولی سالکان رو دوست دارم. امام میگفت ورزشکار نیستم ولی ورزشکارا رو دوست دارم. منم از جهت خیلی مثل امامم در مورد عرفا و سالکان. البته من اهل سلوک رو دوست دارم خیلی، ولی خودم سالک نیستم چون کارهای واجبتر دارم. خب در مورد سالک میگن آقا مراقب جسمانیاتت باش اگر میخوای مراقب روحیت باشی، چون تأثیر داره. با کی رفیقی، کجا میری، چی میخوری، چی میبینی، چی میشنوی. مراقب وارداتت باش تا بتونی صادراتت رو، یعنی چی میگی، چی مینویسی، چه عملی انجام میدی، کجا میری، اینا میشه صادرات، تا بتونی صادرات رو اصلاح کنی. پس بین جسم و روح حتما تعامله، شکی نیست. اما نه اینکه روحیات و روحانیت رو کلن تعویل به تعویل مصدر ببری، کلش رو بگی جسمانیات هست. اینا همین قدرت و هورمون‌ها و این مسائل و مولکول‌ها و اینا رفتن به این سمت که معنویت را هم شاخه‌ای از مادیت بدانن. چون که گفتن انسان اصلش جسم و همین جسمشه، روح هم یه عارضه‌ای از جسم است، روحی وجود نداره. از اون طرف جریان های با شعار دین و انجیلی های که می گفتن هر چی در ظاهر عهدین نیامده است بیدینیست و ما از اساس باش مخالفیم. و این موج قوی هم شدن به شما بگم، علیه هم اومانیزم مادی، هم علیه حتی همین نظریه داروین به ما، نظریه تکامل و ترانسفورمیسم و اینا به بچه هاشون تدریس می شد، هنوز هم می شه. شاید الان بیش از 80-90 ساله که یه موج قوی در خود آمریکا وجود داره. خانواده های مذهبی مدام اعتراض میکنن، NGO بیانیه اعتراض علیه حکومت که این بحث داروینیزم رو در تو کتاب های درسی بچه های ما بردار. حتی شکایت کردن علیه کتاب های درسی از 1929 تا همین الان میشه چند سال؟ یک سرد اینا دارن شکایت میکنن راجع به این مسئله و بحث میکنن. این نظریه ترانسفورمیزم که داروین تو حوزه زیست شناسی مطرح کرد که اصل نظریه مال خودش نبود دیگه، میدونید نظریه تکامل ایشون توی حوزه آمد مطرح کرد با این ادعای مرکزی که تمام موجودات زنده از موجودات تکسلولی به وجود میان، به شکل تکامل تدریجی یک مسیر رو طی میکنن و مستقیم میرسن به این مرحله. وقت این جریان های ضد داروینی در خود امریکا با اینا وارد بحث شدن که انسان یک تفاوت جوهری داره. این نزاع ادامه پیدا کرد و هیچ وقت به لحاظ معرفت شناسی درست حل نشد. در اونجا معرفت شناسی اسلامی تکلیف مسئله روشنه. اولا شما هر جا تعارض ظاهری ببینید بین یک کشف علمی، کشف تجربی یا عقلی یا شهودی باطنی با یک گزاره دینی، یعنی یک آیه یا حدیثی، یکی از چهار حالت خواهد بود: یا هر دو گزاره که با هم تعارض دارن یقینی هن، یعنی یک گزاره گزاره خارج از کتاب و سنت، یه ادعایی توش هست و این یقینی، یعنی با قطع و یقین بهش رسیدید، یا یقینی نیست. گزاره متن دینی هم در آیه و حدیث یا یقینی است یا یقینی نیست. یقینی هم از جهت سند هم از جهت دلالت و محتوا. قرآن از نظر سند که یقینی است، از نظر محتوا بعضی از آیات قرآن معناشون نص قطعی است، بعضی از آیات چه احتمالات مختلف در تفسیرش هست. ظن یقین نیست، به ظن ظن آور است نه یقین آور. کشفیات بیرون هم همینطور. یه وقت شما با یه برهان قطعی 100% عقلی یک مسئله رو اثبات کردی، این میشه قطعی. یه وقت برهان قطعی نداری، احتمالات مختلف در موردش مطرحه. و چنانچه اکثر گزاره هایی که تو حوزه های علوم تجربی، اگر نگیم همش، همه اینا ظنی هست. گزاره های علوم تجربی یقینی نیستن، ظنی هست. و لذا تو حوزه معرفت شناسی هم کم کم رسید به اینجا که آقا ما تو حوزه علم فقط با حدس ها و ابطال ها سر و کار داریم. حدس میزنیم ابطال میکنیم، تا اطلاع ثانوی با این فرمول کار میکنیم، ابطال شد میزنیم کنار. ما به هیچ یقین نداریم. حتی گرایش های انسترومنتالیستی حاکم شد تو حوزه علم، یعنی ابزار انگاری. این فرمول های علمی گفتن آقا از نظر ما کاشف واقعیت عالم نیست، ابزاری است برای حل مشکلات عملیمون. حتی این الگویی هم که ساختیم در دل هسته، نمیدونم پروتون، نوترون، الکترون، اینا هم ادعا نمی‌کنیم اینا واقعا هست. ما میگیم با این تصویر، با این توضیح، پدیده‌هایی که داره اتفاق می‌افته قابل توجیه و قابل محاسبه و قابل پیش‌بینی میشه. نمیگیم که واقعا اینا هست. بنابراین فرمولای علمی جنبه ابزاری پیدا کرد. خوام بگم یه همچی ادعایی شد که آقا نه اینکه قطع آور نیست، ظن آور هم نیست، بلکه فقط حلال مشکلات عملی ماست. خب اگر شما از اون طرف یک گزاره آمد گفت الف ب است، به اسم گزاره با عقل یا علم تجربی بهش رسیدی، یک گزاره متقابلا هست در متن دین در آیه و حدیث که میگه الف ب نیست، اولا محال است هر دو تا این گزاره ها یقینی باشن. یعنی یک آیه قرآن معنیش به طور قطعی اینه و اونم برهان قطعی داره و معنیش اونه و این دو تا هر دو اثبات بشه و هر دو تعارض بشه، این محاله. یک نمونه تا الان ذکر نشده، نمونه‌ای که ذکر شده همه با مغالطه بوده، شاید 10-15 مورد مخالفان قرآن نگفتن، اینا همه توضیح داره روشنه. مثلا آقا سماوات سب که قرآن گفته همون هیئت بطلمیوسیه، نه خیر هیچ ربطی به هیئت بطلمیوسی، هیئت بطلمیوسی صحبت از 9 به علاوه 1ه. حالا چون همه چیز الان بحثای سیاسی چی به علاوه چیه، هیئت بطلمیوسی 9 به علاوه 1ه، این آسم سماوات سب این هفت رو میذارن دو تا هم اضافه خودشون میکنن، میگن بله عرش و کرسی هم منظور اون بوده، میشه 7 به علاوه 2. اصلا سماوات سب قرآن هیچ ربطی به هیئت بطلمیوسی نداشته و خیلی از متفکران بزرگ قرآنی و اسلامی از قرنها قبل هیئت بطلمیوسی رو قبول نداشتن. یکی از چیزایی که واجب شما هم حتما کار کنید تاریخ درست علمه، نه این تاریخ جعلی علم. تمام این چیزایی که به نام نیوتن و گالیله و کوپرنیک و اینا میگن همه اینا دروغه. تمام اینا از 5-6 قرن 7 قرن قبل در آثار ریاضیدانان، فیزیکدانان، منجمان، ستاره شناسان، مهندسان و معماران مسلمان هست، همش هست. این قوانین حرکت، هر سه تا قانون در آثار ابن سینا، در آثار فخر رازی، در آثار ابوالبرکات بغدادی هست عیناً از قرن‌ها قبل. اینکه زمین دور خورشید میچرخه نه به عکس، 1000 سال پیش ابو ریحان تو کتابش هست. تمامی که میگن جاذبه زمین رو ما کشف کردیم، میچرخید، نیوتن زیر درخت سیب نشسته بود، سیب افتاد، گفت ای چرا از بالا افتاد پایین، چرا نرفت بالا، تمام اینا دروغ و جعلیات که ساختن و تو مدرسه ها گفتن، همه هم حفظ کردن، استاد و شاگرد همه. آقا چرا پس اگر واقعا علم با دین تعارض نداره، چرا در دورانی که غرب دین رو گذاشته کنار به اینا رسیده، غرب به اینا نرسیده؟ در جامعه اسلامی، جامعه دینی، در گفتمان دینی، فضای دینی به اینا رسیدن و کشف شد. منتها در جهان اسلام هر کی اینا رو کشف میکرد صله و جایزه میدادن، در اروپا اینا رو میبردن دادگاه تفتیش عقاید میسوزوندنشون. گالیله از دادگاه اومد بیرون گفت ای زمین بچرخ، من ترسیدم گفتم تو نمیچرخی، ولی تو بچرخ، به ما کار نداشته باش. کی چی گفت، کی چی گفت، اینا همه تاریخ جعلی علمه. حالا من وارد یک از چیزا که باید بخونید درست برید پیش، تاریخ حقیقی علمه. بعد بگیم که نمیشه هر دو قطعی باشه پس. اما اگر از این طرف اگر گزاره دینی شما یقین آوره قطعیه، اما اون گزاره علمی شما یقینی نیست، مثل که یک زمانی میگفتن هیئت بطلمیوسی علمیه، یقینی هم که نبود، گزاره حاکم بود، گفتمان حاکم بود، هر که خلافش میگفت میگفتن غیر علمی حرف زدی. در جایی که یک گزاره غیر یقینی اون طرفه، یک گزاره یقینی متن دینی این طرفه، تقدم با یقین است. جایی که عکسه، یک گزاره قطعی برهانی عقلی یا علمی اون طرفه، این طرف گزاره ظنیه، مثلا روایتی سندش معلوم نیست، یا سندش درسته یا آیه قرآنه اما معنیش قطعی نیست، احتمال تفسیری دیگه داره. اینجا کدوم مقدمه بر کدوم؟ باز قطع یقین مقدمه بر ظن، یعنی اینجا گزاره به اصطلاح عقلی تجربی مقدمه بر اون گزاره. مقدم معنیش اینه که یعنی با تکیه به او این رو باید معنا کنی، نه اینکه مقدمه به لحاظ ارزشی نمیگم، به لحاظ معرفت شناختی دارم میگم. درست شد؟ پس اگر هر دو یقینی باشن محال تعارض، اگر یکی یقینیه یکی ظنی، میخواد نقل باشه میخواد گزاره عقلی علمی باشه، یقینی مقدمه بر ظن نیست. اگر هر دو ظنی بود که در اکثر موارد اینطوره، مثل همین مورد همین بحث ترانسفورمیسم، اینجا اگر در حوزه احکام عملی است، چون ما احتمال میدیم تو حوزه احکام عملی مناطات و مصالحی باشه که ما اشراف بهش نداریم، ها مثلا شما از کجا میدونی چرا نماز صبح دو رکعته نه سه رکعت؟ اگر تو حوزه عمل شما اینجا با دلیل عقلی تعبد توجیه عقلی داره، چون هر دو هم ظنی اند دیگه، شما دلیل عقلی قطعی که نداری علیه این، اینجا به کدام هر دو ظنن، به کدام ظن عمل میکنی؟ به اون ظنی که نقلیست. اما اگر تو حوزه عمل یه چیزی نیست که بابیست که ممکن یک مصلحت مهم از دستت بره، اینجا شما حکم قطعی نمیتونی بکنی، یعنی یک ظنی داری، یک نظر تئوری علمی یا تجربی از اون طرف، مثلا میگه الف به است، از این طرف یه آیه دیدی یا یک حدیثی که ظاهرش اینه که الف به نیست اما یقین نداری که معنیش اینه، شما اینجا نمیتونی به دین هیچی رو نسبت بدی، اینجا سکوت میکنی، میگیم نمیدونم، شاید باشه شاید نباشه. خیلی از گزاره‌ها اینطور. حالا همین مورد ترانسفورمیسم، این بحث داروین که در غرب منشأ چه مسائلی شد، در جهان اسلام بین متفکران ما خیلی راحت مسئله طرح شد و حل شد. حتی ما کسانی از بزرگان داشتیم که گفتن حتی اگر ترانسفورمیسم در مورد انسان هم بدون استثناء صدق بکند، آیات مربوط به خلقت آدم و حوا رو و اینا رو ما جوری بحث داریم میکنیم که هر دو با هم دیگه سازگارن، منافاتی نداره. مثلا مرحوم آقای مشکینی یه تلاشی در این جهت کرد که این مسئله رو تبیین کنه ابعادش رو. ما آقای فوت کرد دکتر صحابی، نه حسابی، و هم یک رساله همون موقع در این باب نوشت. و اما خیلی از آقایون بحث کردن که اولا فرض کنیم آیه خلقت آدم و حوا یقینی نیست، ظن نیست، اگه این یقینی نیست آیا از اون طرف نظریه ترانسفورمیسم یک نظریه قطعی علمی است؟ نخیر، هرگز برهان قطعی علمی برش آورده نشد، از اول مورد اختلاف بود تا آخر تا همین الان هیچ وقت هم اثبات قطعی نشد، در حد یک نظریه مطرح. بنابراین اون که قطعا ظنیه، اون که ظنیه حتما. این طرف حالا فرض کنیم آیات مربوط به خلقت انسان از آدم و حوا فرض کنیم قطعیه نه ظنی، چون ممکنه بعضی از بزرگان هم باشن بگن اینم ظنیه و تعویل تفسیری بکنن به نحوی، حتی خود مرحوم علامه طباطبایی در یه جایی اشارات میکنه که حالا اگه خواستید خودتون رجوع کنید، ولی حالا فرض کنیم این ظنیه اونم ظنی، خب شما اینجا هیچ حکم قطعی نمیتونی بکنی، ولی از اون طرف این بحث میتونی بکنی که اولا ترانسفورمیسم مگر یقینی است؟ هرگز یقینی نبوده و نیست، در حد یک زن، یک تئوری، یک احتمال مطرح شد، هیچ وقت هم قطعی اثبات نشد، همیشه هم مخالف داشته، الان هم داره، الان هم که دیگه رفته به حاشیه، تو اروپا که اصلا تقریبا مطرح نیست توی دانشگاه و اینا، تو گاهی بعضی دانشگاه آمریکا هنوز مطرح. ثانیاً حتی اگر تجربی باشد، یعنی قاعده تجربی برخلاف یقین فلسفی عقلی که برهان 100% است، تجربیات استثناپذیرند. ببینید شما اگر یک چیزی رو با برهان فلسفی بیاری استثنا نمیشه، مثلا بگی هر معلول علت دارد. یا مالا دقیق تر بگیم، این که تقریبا همانگویی شد، معلول چون خودش یعنی معلول چیزی که علت دارد، علت دارد. نه بگید آقا ممکنات همه علت دارن دیگه، محال شما یک مصداق تخلف پیدا کنی. یعنی اگه یک ممکنی پیدا کنی که علت ندارد، کلی قانون به هم میرسه. اما در علوم تجربی اینطور نیست. اگر شما اگه گفتن آقا ما مواردی که ما تجربه، چون در علوم تجربی استقراء تام و کامل محاله، که شما بگید تمام مصادیق گذشته را از اول تاریخ تا الان و آینده را که ما هم نیستیم اون موقع و الان در عرض جهان را، همه اینها را ما بررسی کردیم، به این فرمول رسیدیم، اول هم چیکار محاله. وقتی محاله شما به یقین نمیتونی برسی. حتی یقین تجربی هم اگر به دست بیاد با کمک یک گزاره فلسفی عقلی دیگه است که تازه بعضی‌ها میگن اونم قطع‌آور نیست هنوز. حد اکثر میتونی یک ظن قوی اثبات کنی. بنابراین اگر به یک چیزی به نام دستاورد علوم تجربی رسیدی، برخلاف دستاورد عقل برهانی چیه؟ استثناپذیر هست. میتونی بگی تمام الفهایی که من تجربه و آزمایش کردم ب بود، اما نمیتونی نتیجه بگیری که پس محال است که الف ب نباشد. این نمیتونی نتیجه بگیری، ضمن که اصلا یک نتیجه گیری تجربی نیست، نتیجه گیری فلسفی است، چون استثناء پذیره. نکته بعدی اینه که خود داروین راجع به انسان ابهام داشت. خودش میگه در مورد انسان که من میرسم بین همه موجودات در عرصه زیست شناسی یه حلقه مفقوده میبینم، من راجع به انسان نمیتونم حکم قطعی بکنم. اینه خودش تصریح میکنه، چون اصلا داروین میدونه خداپرست بود، ملحد نبود. خودش برداشت الهادی از این نظریهش نکرده، دیگران آمدن تو حوزه علوم انسانی نتیجه گرفتن که این حرفا الهادیه، پس الهاد درسته. خود داروین نگفت اینا الهادیه، خودش راجع به انسانم استثناء کرد. چهارم اینی که اگر با برهان اعجاز ثابت شد، که میشه، اعجاز به معنی نفی قوانین علی نیست. وقتی اعجاز ثابت شد یعنی قوانین مادی استثناء برمیدارن، نه که علیت نباشد بلکه علت اقوا دخالت میکنه. یعنی یه قانون علیت یک مصداق قوی تری از علیت میاد مانع اعمال مصداق ضعیفتری از علیت قرار میگیره. همونجوری که تو عالم ماده اگه آتش باشد و محیط خشک و ماده قابل اشتعال، این علیت طبیعی، این مصداق از علیت طبیعی عمل میکنه، درست شده؟ نه. حالا اگر آبم ریختی رطوبت آمد، یه علیت دیگه میاد، یک مصداق دیگه از قانون علیت میاد برای این مصداق غلبه میکنه، نمیذاره آتش بگیره. آیا این که دومی آمد به معنی نفی علیته؟ نه، اون هم علیته. ما تو علل داریم و معلولات داریم و علیت‌های طبیعی قوی‌تر و ضعیف‌تر و حتی تا برسه به نوبت به علیت‌های ماوراءطبیعی. خب این مسئله که تو حوزه تفکر ما، تفکر اسلامی به راحتی قابل حل بود، اونجا هزاران مسئله و مشکل درست کرد. آخرین نکته که عرض می‌کنم بعد دوستان سوالاتشون رو بپرسن، راجع به نگاه دینی و الهی به علم، من عبارت امام رو آوردم براتون اینجا بخونم. ای رو دستم اینا که نوشتم، بده که چیزی یادم نره، چون هر چی بهم میگن یاد باشه استاد، میگم باشه، بعد خود او رو یادم میره، بعد اینجا مینویسم که بفهمم چی. الان سه تا کار باید بعد از جلسه برم بکنم. خالکوبیه، بله خالکوبیه، که هر روز پاک میشه دوباره مینویسم، چون گاهی علامت میذارم یه وقت نوشته بودم یادت نره، بعد هر چی فکر میکردم که چی یادم نره یادم نمیومد که چی یادم نره، حالا باید بنویسم که چی چی چی. ببینید امام حتی رجوع به علم، آقا چه علم دانشگاهی چه علم حوزوی، رفتن به سراغ علم، این مربوط به کار شما باز هست. اگه یک چیزی زمیمش نشه، ضررش از فایدهش بیشتر میشه. درست در نقطه مقابل نگاه پوزیتیویستی به علم، این نگاه امام به علم. من این عبارت امام بخونم، یکی از چیزایی که من با توصیه میکنم دوستان بخونین، کتاب 40 حدیث امامه تو حوزه های اخلاق، یکی جنود عقل و جهلش، حدیث جنود عقل و جهلشه، و این کتاباشه که اینا یه بعد دیگری از شخصیت امام و که به نظر من ریشه های انقلاب در واقع اونجاست نشون میده. تو اونجا امام این بحث رو میکنه، میگه که خطاب به مثلا حالا امثال بنده که رفتیم درس ظاهری طلبگی خوندیم ولی باطنش نیست، به من به امثال ما میگه، میگه اگر نفس به واسطه توجه به تعمیر خود، یعنی میخواد خودشو آباد کنه، خودشو بسازه، ساختن مادی نه خودسازی معنوی، میخواد به خودش برسه، و معکل و مشرب خیش، تمام توجهش به دنیای خودشه، شهرت، قدرت، ریاست، پول اینا، و به انانیت نفسانیه، با انگیزه نفسانی و من محوری، انانیت یعنی من محوری، من محور عالمم. اگر کسی با این انگیزه ها اشتغال به علم پیدا کرد، چه علم دانشگاهی چه علم حوزوی، و غایت غیر الهی شد، القاعاتی که در طول زندگی به او خواهد شد القاعات شیطانی است. خیلی حرف تکان دهنده ای. یعنی وسط های تو زندگی دادم هیچ چیزی به ذهنش میاد چیکار کنم تا چیکار کنم، همونا امام میگه القاعات شیطانی، چون خودت با هدف مادی رفتی، القاعاتی هم که بهت میشه القاعات شیطانی است. حتی ممکنه بنده طلبه باشم، برای حرفایی که میزنم کارا که میکنم القاعات شیطانی باشه، چون هدف نفس. امام میگه یکی از موازین غیر قابل تخلف که گمان میکنم آن را مثلا ذکر نکردن یا کمتر گفتن در امتیاز بین القاعات رحمانی و شیطانی، همین است که گفتم ذکر شد که خود انسان در بسیاری اوقات میفهمد. یعنی میگه آقا من از کجا بفهمم این چیزی که به ذهنم آمد الهی بود یا شیطانی بود؟ امام میگه یکی از معیارش اینه که اصلا هدف تو، انگیزه تو چی بوده از این کار، الان انگیزت چیه، دنبال خودتی یا خدا؟ اگه دنبال خدایی الهامات شیطانی نمیشه، یا اگر بشه میفهمی. اگه دنبال خودتی الهامات شیطانی بهت میشه و غالبم میشه. امام میگه یک نکته که با تجربه میگه من بهشم رسیدم، آنچه به این نفس غیر پرهیزناک و دارای کدورت القا میشود از قبیل جهل مرکب خواهد بود که درد بیدرمان نفس و خار طریق است، زیرا میزان در علم حصول اصطلاحات علمی و مفاهیم کلی ذهنی نیست. اصطلاحات و محفوظات اینا علم نیست، چه فقه باشه چه اصول چه فیزیک چه شیمی، اینا حقیقت علم که انسان رو نجات بده نیست. مشکل دنیا تو حل میکنه، اما حقیقت تو رو به سعادت و به فلاح نمیرسونه اگه او هدف الهی نباشه. میزان آن رفع حجاب از چشم بصیرت نفس است و فتح باب معرفت الله. بعد میگه که اگر دانشگاه دانشگاه باشه، واقعا اسلامی باشه، و اگر حوزه حوزه باشه، یعنی در کنار درس و بحثشون تهذیب و تعهد باشه، اینها کشور رو به سعادت میرسونند و نجات میدن. ولی اگر فقط علم باشد فایده قطعا ندارد و ضرر به احتمال قوی دارد. یعنی علم دانشگاهی و علم حوزوی، امام میگه اگر داشته باشید ولی هدف الهی نباشه، مقصد و تهذیب نباشه، ظاهرش داری پیشرفت میکنی، در واقع داری سقوط میکنی، فایده ندارد بلکه ضرر دارد. میگه با یک نظر وسیع به دنیا و به همه دانشگاه‌های دنیا نظر کنید، تمام مصیبت‌هایی که برای بشر پیش آمده ریشه اش از تخصص‌های دانشگاهی است که به جای ابزار نجات انسان ابزار فنای انسان شده، و هم این همه پیشرفت‌هایی که به خیال خودشان در ابزار جنگی دارند اساسش از دانشمندان بود، متأ دانشمندانی که تهذیب نشده بودند، آدم نبودند. تمام فسادهایی که در ملتهای مسلمان پیدا شده از حوزه های علمیه بوده است که اون عالم و آخوندش متعهد به دستورات اسلام خودش نبود. تمام این ادیان و فرق ساختگی، فرقه های ساختگی، معنویت های انحرافی، دین های ساختگی، تمام ادیانی که ساخته شده اند از علماء فاسد سرچشمه. علمی که در کنار آن اخلاق و تعهد اسلامی نبوده است، تهذیب نبوده است، دنیا را این دانشگاه و این حوزه به فساد کشندند. اونها مسلمین رو عقب انداختند. همین جریان بهائیت، وهابیت، بابیت، اینا همه سرمنشاهاشون یه روحانی فاسد بوده یا روحانی نمای فاسد. رژیم پهلوی، رژیم قاجار، حاکمیت استعمار بر ایران، من پشتش همش یه دانشگاهی فاسد بوده. امام میگه دنیا را دانشگاه میتواند اصلاح کند به شرط آنکه موازین اسلامی و اخلاق انسانی و آنچه در فطرت انسان است در کنار تعلیم و تعلم باشد، آن وقت عالم عالم نور خواهد شد. اگر تخصصها و علمها در حوزه و دانشگاه منفصل از اخلاق و تهذیب باشد، منفصل از انسان آگاه و متعهد، همه مصیبت هایی که در این عالم و در جوامع ما پیش آمده منشأش همین متخصصین بودند، مدرکدارها در حوزه و دانشگاه. این دو مرکز که هر دو مرکز علم است، میتواند مرکز تمام گرفتاری های بشر باشد و هم میتواند مرکز تمام ترقیات معنوی و مادی باشد. علم و تعهد عملی دو بالند که با هر دوی آنها میشود مراتب ترقی را طی کرد. بعد میگه رژیم شاهی که بود تمامش محصول کی بود؟ محصول استاد دانشگاهی که فاسد بود. اونا تئوریزه کردن این سیستم رو، اونا نگرش داشتن. و آخوند فاسدی که امضا میذاشت پای اینا و تایید میکرد. مردم چشمشون به اینا بود دیگه.